آخرین تحولات ایران و جهان.
یک زن آمریکایی به اتهام جاسوسی در هنگام ورود به ایران بازداشت شد. پادشاه اردن از اسرائیل خواست تا فوراً مذاکرات جدی صلح را با فلسطینیان از سر بگیرد. سه تشکل کارگری به زندانی شدن رضا رخشان رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اعتراض کردند. ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما رو از رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. با سلام و شب بخیر، رضا جمالی هستم و به همراه همکارانم این مجله شامگاهی پنجشنبه 16 دی ماه 1389 برابر با 6 ژانویه 2011 میلادی رو در این ساعت تقدیم شما میکنیم. اما پیش از اعلام برنامه ها دعوت میکنم که نخست شنونده مشروع اخبار باشید با هانا کاویانی.
با سلام. روزنامه‌های ایران و رسانه‌های بین‌المللی به نقل از منابع ایرانی روز پنجشنبه گزارش دادند که یک زن آمریکایی به اتهام جاسوسی از سوی ماموران گمرک نوردوز در مرز ایران و ارمنستان بازداشت شده است. هویت زن بازداشت شده حال طلایان 55 ساله گزارش شده است که ظاهراً بدون داشتن ویزا هنگام ورود به ایران بازداشت شده. بر اساس این گزارش یک دستگاه جاسوسی میکروفون در دندان‌های این زن آمریکایی کشف شده است. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن روز پنجشنبه از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواست تا فوراً مذاکرات جدی صلح را با فلسطینیان از سر بگیرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از بیانیه کاخ پادشاهی اردن، ملک عبدالله دوم این موضوع را در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر اسرائیل در چهارشنبه عصر ابراز داشته. پادشاه اردن به نتانیاهو گفته است بنبست در برقراری صلح منطقه را تهدید می‌کند. سه تشکل کارگری در ایران به آغاز دوره 6 ماه زندان رضا رخشان رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اعتراض کردند. آقای رخشان روز 13 دی ماه برای اجرای حکم 6 ماه زندان که توسط دادگاه تجدید نظر اهواز صادر شده بود به زندان فجر دزفول منتقل شد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و هیئت مؤسس بازگشایی سندیکای فلز کار و مکانیک در بیانیه‌ای به این مناسبت با اعلام اینکه جای کارگران در زندان نیست، اجرای حکم زندان برای رضا رخشان را محکوم کردند. این سه تشکل کارگری همچنین خواستار لغو احکام صادره برای همه فعالان کارگری و آزادی همه کارگران زندانی شدند. علی اکبر صالحی سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه پس از دیدار با مقام‌ها و مراجع تقلید در عراق به تهران بازگشت. آقای صالحی که روز چهارشنبه به بغداد رفته بود در دیدار با نخست وزیر، رئیس جمهور، وزیر خارجه و رئیس پارلمان عراق شکلگیری دولت جدید را به آنها تبریک گفت.
با تشکر از هانا کاویانی برای ارائه خبرها، اما در اینجا نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های این مجله شامگاهی. گزارشی داریم درباره موضوع تفریق بودجه سال 1387 که قراره به زودی در مجلس شورای اسلامی در موردش صحبت بشه. این موضوع از اون جهت مهمه که میشه فهمید پولهایی که به حساب خزانه کشور ریخته نشده کجا هستن. اگر یادتون باشه چند روز پیش سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران شرایطی رو برای ورود اصلاح طلبان به انتخابات بیان کرد. این اظهارات محمد خاتمی با واکنش تند اصولگرایان مواجه شده. در این رابطه گزارشی تقدیمتون خواهیم کرد. یکی دیگه از آثار ملی کشور از فهرست میراث فرهنگی خارج شد. این اثر یک باغ قدیمی در تهرانه که به این موضوع هم خواهیم پرداخت. نمایشگاه لوازم و اشیای شخصی مرلین مونرو، هنرپیشه جذاب دهه‌های پیشین سینما در آلمان دایره. گزارشی از این نمایشگاه خواهیم داشت. و همچنین علاقه‌مندان به اخبار ورزشی هم منتظر باشند تا در نیمه نخست این مجله شامگاهی آخرین خبرهای ورزشی رو بشنوند و اگر هم فرصتی شد صدای شنوندگان رادیو فردا رو تقدیمتون می‌کنیم. با ما بمانید با نیم ساعت نخست مجله شامگاهی رادیو فردا که تا ساعت 8 شب به وقت تهران ادامه خواهد داشت. اما در جدیدترین واکنش به شروط محمد خاتمی برای شرکت اصلاح طلبان در انتخابات آینده، حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان خواستار رد صلاحیت نمایندگان دیدار کننده با آقای خاتمی شده. حملات به آقای خاتمی از 2 هفته پیش تا کنون ادامه داشته است. بابک غفوری آذر در گزارشی به موضوع تداوم انتقادات جریان اصولگرایی تندرو از رئیس جمهور پیشین ایران است.
محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران همچنان هدف حملات چهره‌های تندروی جناح اصولگرایان حوادر حاکمیت جمهوری اسلامی است. با اینکه نزدیک به دو هفته از دیدار اعضای فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی با رئیس بنیاد باران می‌گذرد، اما انتقادهای بی‌وقفه جریان اصولگرای تندرو علیه این اقدام و صحبت‌های مطرح شده در آن ادامه دارد. آقای خاتمی در این دیدار شروطی را به عنوان خواسته‌های جریان اصلاح طلب برای بازگشت به صحنه سیاسی مطرح کرد. شروطی که شامل مواردی چون آزادی زندانیان سیاسی، ایجاد فضای آزاد و فراهم شدن شرایط برگزاری انتخابات آزاد میشد. این شروط نه تنها پذیرفته نشد، بلکه از دیدگاه چهره‌های طرفدار حاکمیت بیانش هم مستوجب عذرخواهی و تنبیه دانسته شد. مهدی طائب از جمله نخستین انتقاد کنندگان از این صحبت‌ها بود که در مراسم سالگرد راهپیمایی حکومتی 9 دی ماه گفت:
من ابا داشتم اینو بگم، اما میگم آقای خاتمی گوش کن من اینو که دارم میگم. اون گنجشه نشسته بود رو درخت، میخواست بلند شه، به درخت گفت صفر وایسا میخوام بلند شم. گفت برو ببینیم بابا، من نفهمیدم تو کی نشستی که حالا میخوای بلند شی. آقای خاتمی اطلاعیه میدی زندانیها رو آزاد کنی؟ آخه یه خوده بشین فکر کن، با کی داری حرف میزنی؟ کجا داری حرف میزنی؟ کدام زندانی؟ یادت رفته اومدی شعار آزادی دادی؟ وقتی ازت میپرسیدن آقا چه شعار آزادی رو برای چی دادی، خودت میموندی که جواب بدی آقا برای چی؟ طلبکارانه؟ آیا قولی بهت دادن؟ آیا باز خوابنواد کردن؟
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز در واکنش به صحبت‌های سید محمد خاتمی به صراحت گفت که اصلاً نیازی به حضور اصلاح طلبان در انتخابات آینده نیست که قرار باشد شرط‌هایشان محقق شود. در آخرین واکنش نیز حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه تندروی کیهان روز چهارشنبه خواستار رد صلاحیت نمایندگان دیدار کننده با خاتمی در انتخابات بعدی شد. چرا همچنان حملات به محمد خاتمی ادامه دارد؟ سراج‌الدین میردامادی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس پاسخ این سوال را چنین می‌دهد:
اصلا میکنم عوامل متعددی داره این حملات سنگین و به این شکل، اما یکی از مهمترین عواملش اینه که فکر میکنم در داخل اردوی اصولگراها اختلاف و شکاف بسیار عمیق شده و اون جریان امنیتی در واقع اصولگراهای تندرو تلاش میکنه که به نوعی یک عامل وحدت بخشی پیدا بکنه در داخل اصولگراها که از طرفی هم مانع از این بشه که اصولگراهای میانه رو تن به این بدن و رضایت به این بدن که اصلاح طلبا وارد انتخابات بشن، و هم به نوعی فضا رو امنیتی و فضای سیاسی رو در واقع به نوعی متحد نگه دارن که اجازه ندن که فضای افکار عمومی این ورود رو به رسمیت بشناسه، و همچنین رهبر جمهوری اسلامی به عنوان یک عامل تعیین کننده در شطرنج سیاسی داخل نظام، او هم در واقع به نوعی در یک فضای قرار بگیره که اجازه نده حتی اون بخش ملایمی از اصولگراها که رأس نظام بودن ایشون رو میپذیرن و تن میدن هم حتی اجازه فعالیت و حضور در عرصه انتخابات پیدا نکنن. به همین دلیل هستش که امثال آقای جنتی و آقای شهرمداری در یادداشت دیروز کیهان خط نشون کشیدن و تهدید کردن، و این تهدید بیش از اون که متوجه اصلاح طلب باشه به نوعی داره تلاش میکنه اون شکاف عمیقی که داخل اصولگراها اتفاق افتاده رو ترمیم کنه.
صحبت‌های آقای خاتمی همان اندازه که با انتقاد جریان‌های اصولگرای طرفدار جمهوری اسلامی روبرو شد، واکنش‌هایی نیز در میان طرفداران تندروی جنبش اعتراضی سبز هم داشت. این جریان آقای خاتمی را متهم به مصالحه با حاکمیت و چشم‌پوشی بر حوادث سال قبل می‌کرد. آقای میردامادی در این باره معتقد است که آقای خاتمی تلاش می‌کند جریان اصلاح طلبی را با وجود تلاش‌های جناح تندرو در داخل جمهوری اسلامی زنده نگه دارد.
این تلاش‌هایی که آقای خاتمی می‌کنه که در عین حالی که سعی می‌کنه اصلاح طلبی در چارچوب نظام رو همچنان سرحال و زنده نگه بداره علارغم تمام سرکوب‌هایی که صورت گرفت، این خودش نگرانی جناح تندرو رو تقویت میکنه که اگر که دوباره قرار باشه که جریان اصلاح طلبی در چارچوب نظام بتونه قد علم بکنه با تمام ضرباتی که به اون وارد شده، به همین دلیل هستش که کیهان اینچنین تهدید میکنه و اینچنین وارد عرصه میشه. من فکر میکنم هنوز اصلاح طلبی در چارچوب نظام با توجه به اینکه حدود ثغور نظام چگونه تعریف بشه میتونه فعالیت داشته باشه و به ادامه حیات خودش بپردازه.
محمد خاتمی از زمان بیان صحبت‌هایش تاکنون در برابر انتقادات و حملات صورت گرفته به آن واکنشی نشان نداده است.
اما گزارش دوم این مجله شامگاهی، اگر پیش از این گزارش های تفریق بودجه گزارش های خسته کننده ای بودند که حتی نمایندگان مجلس حال حوصله شنیدن اون رو هم نداشتن، اما حالا چند سالیه که گزارش های دیوان محاسبات کشور از تفریق بودجه های سنواتی به گزارش های جذابی برای رسانه ها تبدیل شده. هنوزم گاهی کسی پیدا میشه که سراغ 1 میلیارد دلار گم شده رو بگیره که بر اساس گزارش تفریق بودجه سال 1385 به خزانه کشور واریز نشده. گزارش اولیه تفریق بودجه سال به مجلس تقدیم شده و قراره که گزارش نهایی تفریق بودجه سال 87 به زودی در مجلس قرائت بشه. بیشتر بشنویم از آرش حسنی‌ها.
دیوان محاسبات گزارش تفریق بودجه سال 88 را به مجلس تقدیم کرده است. هرچند هنوز جزئیاتی از این گزارش منتشر نشده، اما بر اساس آنچه عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات گفته، تخلفات دولت در بودجه سال 88 نسبت به بودجه سال 87 به شکل محسوسی کمتر شده است. رحمانی فضلی گفته تخلفات بودجه دولت در سال 88 به نصف تخلفات دولت درباره احکام بودجه سال 87 رسیده است. البته این به معنای پایان تخلفات دولت در رعایت احکام بودجه نیست. رئیس دیوان محاسبات ایران در این حال که به کاهش تخلفات دولت اذعان کرده، اما همچنین گفته پارسال، یعنی در سال 88، 3000 تخلف به دادگاه ارجاع شده است که به گفته رحمانی فضلی این به معنای آن است که دست کم در 3000 مورد احکام قانونی انجام نشده است. جا به جایی در ردیف ها، تخلف در مناقصه ها، هزینه کردن بودجه در محلی غیر از محل مقرر از عمده تخلفاتی است که دستگاه های دولتی مرتکب آن شدند. هزینه کردن بیش از اعتبارات و عدم واریز درآمدها به خزانه نیز از دیگر تخلفاتی است که به گفته رئیس دیوان محاسبات ایران دولتی‌ها زیاد مرتکب می‌شوند. در حالی که گزارش تفریق بودجه سال 88 به مجلس رسیده است، گزارش تفریق بودجه سال 87 نیز در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شده و همین روزها در صحن علنی قرائت می‌شود. آنطور که عباس علی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری فارس گفته، اجرای بیش از 70% بندهای قانون بودجه با تخلفاتی همراه بوده است. حالان که محمود احمدی نژاد خود و دولتش را در مناظره های انتخاباتی پارسال پرچمدار مبارزه با فساد خوانده بود.
ما منکر فساد نیستیم، به همین خاطر داریم مبارزه میکنیم و البته چوبش هم میخوریم. این دولت پرچمدار مبارزه با فساده، بنده پرچمدار مبارزه با فساد هستم.
چندی پیش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عزم ملی برای جلوگیری از تخلف و فساد را راه کاهش آن دانسته بود.
ما باید سازوکار مدونی برای این امور، یعنی هم انضباط کاری در کشور از نظر اجرای قانون و جلوگیری از فساد داشته باشیم. لذا انتظار زیاد است. سوال این است که چرا این گونه فسادها وجود داره. مهم این است که ما سیستماتیک باید به این موضوع نگاه بکنیم. برخی از زمینه ها رو یعنی باید رفع کنیم. یعنی استراتژی ما استراتژی تنبیه نباید باشه، استراتژی بازدارندگی باید باشه که کسی به این ساحت نزدیک نشه.
اما به اعتقاد فریدون خاوند، استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، ریشه فساد اقتصادی و تخلفات در اقتصاد ایران دولتی بودن اقتصاد ایران است.
ریشه های این مسئله به نظر من در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایرانه. این حجم عظیم از امکانات و اهرم های اقتصادی وقتی که در انحصار دولت قرار داشته باشه، طبعا زمینه بسیار بسیار مساعدی رو برای فساد فراهم میکنه. عامل دومی که در ایران به فساد دامن میزنه، نبود یک دستگاه دادگستری شایسته این نامه، و بالاخره در ریشه سوم فساد نبود مطبوعات آزاده.
بر اساس گزارش های نظارتی، از جمله گزارش کمیسیون ویژه مجلس برای نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، در همین سالها که تخلفات بودجه دولت افزایش داشته، دولتی بودن اقتصاد نیز تشدید شده و دولت سهم بیشتری از اقتصاد ایران را بلعیده است. بر اساس گزارش تفریق بودجه سال 87 که قرار است هفته آینده در صحن علنی مجلس خوانده شود، بیش از 630 مورد تخلف بودجه اتفاق افتاده است. از جمله آن که در سال 87 3.5 میلیارد دلار بیش از سقف مصوب مجلس واردات انجام شده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، باغ اتحادیه واقع در خیابان لاله‌زار تهران به مساحت 9000 متر مربع از فهرست میراث فرهنگی ایران خارج شده و بیم نابودی تنها باغ برجای مانده از باغ‌های لاله‌زار در دوران‌های قدیم میره. در روزهای اخیر خبر خارج شدن 10 بنای تاریخی تهران از فهرست میراث فرهنگی انتقاد فعالان و دوستداران میراث فرهنگی رو به همراه داشته. همکارم مانیا منصور گزارش میده.
زمانی نشندان دور، کمتر از 200 سال پیش، آن منطقه باغی بزرگ بوده است. منطقه‌ای که حالا در مرکز تهران واقع شده و پاتوق مغازه‌های الکتریکی و لوازم برقی است. محله لاله‌زار، محله‌ای که زمانی ناصرالدین شاه قاجار باغ‌هایش را به هوای ساخت خیابانی شبیه شانزلیزه پاریس خراب کرد و در آن منطقه هتل، سینما، سالن تئاتر و مغازه‌هایی به سبک غرب ساخت. از آن زمان باغ‌های لاله‌زار کوچک و کوچکتر شدند و در دهه‌های اخیر دیگر از آن زیبایی شکوه و مکان روشنفکرانه که پاتوق هنرمندان و منورالفکرهای ایرانی بود چیزی جز پاساژ و مغازه‌های الکتریکی و سالن‌های مخروبه تئاتر و سینماهای سوت و کور و تعطیل بر جای نمانده و البته 9000 متر مربع از همان باغ‌های معروف. و حالا صاحبان و یا وارثان این تنها باغ باقی مانده از سالهای دور که به باغ اتحادیه معروف است، موفق شدند آن را از سازمان میراث فرهنگی پس بگیرند و ممکن است در همین روزها باغ اتحادیه تبدیل به برج و پاساژ و احیاناً مغازه الکتریکی شود. در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر خروج 10 بنای باستانی در تهران از فهرست میراث فرهنگی در خبرگزاری‌های ایران به چاپ رسید. به نظر می‌رسد باغ اتحادیه یکی از این 10 آثار است. اما دلیل اینکه این باغ از فهرست میراث فرهنگی ایران خارج شده چیست؟ این سوالی است که آن را با بیژن روحانی، کارشناس میراث فرهنگی مقیم لندن، در میان گذاشته‌ایم.
در این ماجرای اخیر تعدادی از مالکان رفتن شکایت کردند که با ثبت آثار ما، با ثبت ساختمان‌های ما در این فهرست، ما بخش از حقوقمون را از دست داده‌ایم و دیوان عدالت اداری هم به نفع اونها رأی داده و معنیش اینه که با خروج این ساختمان ها از این فهرست می شود که به عنوان مثال از شهرداری مثلا مجوز تخریب و نوسازی این ساختمان ها رو بگیرن.
این در حالی است که بر اساس قانون ایران از زمان تأسیس سازمان میراث فرهنگی که وظیفه اصلیش حفظ آثار و بناهای باستانی و فرهنگ ایران است، بناهایی که در فهرست میراث فرهنگی جای می گیرند صاحبان آنها حق تخریب و یا تغییر آن بناها را ندارند. اما اینکه چه کسانی می توانند تشخیص دهند که چه بناهایی باید در فهرست میراث فرهنگی جای بگیرند و یا نه از این فهرست خارج شوند، آنطور که آقای روحانی می گوید بر عهده متخصصان میراث فرهنگی است.
قانون هم در ایران حق تشخیص این امر رو به سازمان میراث فرهنگی ایران و کارشناسان اون سازمان داده. به ظاهر ممکنه که شما بفرمایید که این تعارض با حقوق فردی من داره، اما اینطور نیست. همانطور که شهرداری ممکنه به شما اجازه نده در یک کوچه باریک یک برج 30 طبقه بسازید در جایی که باید یک ساختمان 2 طبقه بسازید، خب میراث فرهنگی هم ممکنه به شما اجازه نده که یک ساختمان تاریخی 100 ساله رو تخریب کنید و به جای اون یک ساختمان مدرن و جدید بسازید. این نقض حقوق فردی و مالکانه شما نیست. شما می توانید مالک اون ساختمان باقی بمونید، ولی باید اون رو به نفع در حقیقت کل آحاد یک ملت حفظ کنید. الان حقوقدانهای سازمانی میراث فرهنگی، بخش حقوقی سازمانی میراث فرهنگی هم معترض هستند به این اقدام و میگویند اگر این روند ادامه پیدا بکنه ممکنه پس فردا مالکان دیگه ای مراجعه کنن و تعداد بیشتری آثار از این فهرست خارج بشه، که این در حقیقت به ضرر کل میراث فرهنگی ایرانه.
سابقه باغ اتحادیه برمیگردد به زمان ناصرالدین شاه و مالک آن ابراهیم خان قهوه‌چی ناصرالدین شاه بوده است. این باغ طی سالها توسط وارثان ابراهیم خان تکه تکه می شود و قسمت هایی از آن تبدیل به پاساژ و پارکینگ و سینما می شود. حالا این 9000 متر مربع باقی مانده یک طرفش بالاتر از کوچه باربد است و طرف دیگرش به خیابان فردوسی باز می شود. این باغ شاید زمانی آشناتر بشود که بدانیم سریال معروف دایجان ناپلون به کارگردانی ناصر تقوایی در دهه 50 خورشیدی در این باغ و ساختمان های درونی اش فیلم برداری شده است. اما یا این باغ در پیش چشم دوستداران باغ‌های تهران و البته خاطرات پس ذهن طرفداران سریال دایجان ناپلئون باقی می‌ماند و یا نه مانند بسیاری از بناهای تاریخی این شهر تبدیل به پاساژهای مدرن و برج‌های سر به فلک کشیده می‌شود، سوالی است که یافتن جوابش شاید چندان دور از دسترس نباشد.
از قدرت خدا فرق روزگار رو ببین. اون موقع به ما فرمان میدادیم بریم جنگ با انگلیسیا، حالا باید بریم سراغ خمیرگیر. خاطر ما میاد گرما گرم جنگ کازرون بود، ما تفنگ گرفته بودیم دست.
ساکت قاسم.
خب، گزارش مانیا منصور بود درباره خارج شدن باغ قدیمی اتحادیه واقع در لاله‌زار تهران از فهرست میراث فرهنگی کشور.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. ساعت 19 و 20 دقیقه و تقریبا 30 ثانیه است. اگر شنونده رادیو فردا هستید و برای این رادیو پیامی گذاشتین، الان نوبت شنیدن این پیام هاست.
سلام عرض میکنم. میخواستم در جواب آقای طائب، مهدی طائب، که خطاب به جناب آقای خاتمی، داستانی را راجع به اون گنجشک و درخت گفتن. ایشون از آقای خاتمی خواستن که گوش کنه اینو. ایشون آقای خاتمی، جناب طائب، صحبتهای شما را گوش کردن، ولی آیا شما هم این شهامت رو دارید که یک تریبونی رو آزاد در اختیار آقای خاتمی و منتقدین دولت قرار بدین که اینا هم صحبتاشون رو بگن و شما گوش کنید؟ پس میبینی که اون گنجشک بیشتر به خودت میاد تا به آقای خاتمی. ایشون معتبرتر از این هستن که با حرفای اراجیفی مثل شما بدنام بشن. ممنونم. 20 سال بیکارم، از اندیمش تنگ میزنم. خداحافظ.
وقتتون بخیر. میخواستم اینو بهتون بگم که از زمان اشتاقی رفتین جنین من بکرد داد به دفعه های خامنه‌ای فاتح همه چیز خونده شد، بخصوصا با این یارانه هایی که دارد میدن. خدا آخر آقابت فقط ساده توی ایران بخیر کنه که میخواید چی بسته ایران میادید.
آقا ببخشید، خسته نباشید. این از اردکان ید به طرف شاهرود که مریم، این رادیو فردا این مسیر کبیر خوب نمیگیره، اگر میشه اینه تنظیمش کنین. من راننده کامیونم. خیلی ممنون، خداحافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2000 42 02 21 12 41 13.
بله، به عنوان یک گزارش فرهنگی آخرین گزارش ماست. قبل از اخبار ورزشی خدمتتون عرض کنم که در آستانه 85مین سال روز تولد مرلین مونرو، ستاره سینما و سمبل جذابیت و زیبایی، در قرن 20 نمایشگاهی از لوازم و اشیای شخصی او این روزها در شهر فرانکفورت آلمان برگزار شده. مرلین مونرو در 36 سالگی و در اوج معروفیت خود با مصرف بیش از اندازه داروهای خواب‌آور دست به خودکشی زد. شرح بیشتر این نمایشگاه رو در گزارشی از همکارم شهرام میریان میشنویم. The French are glad to die for love. They delight in fighting duels. But I prefer a man who lives and gives expensive. مرلین مونرو، خواننده و بازیگر مشهور سینما، در قرن 20 به زودی 85 ساله می شود. به این مناسبت حدود 300 شی و لوازم شخصی او برای اولین بار در چارچوب نمایشگاهی در شهر فرانکفورت ارائه شده و تا کنون شمار کثیری از دوستداران این ستاره معروف از آن دیدن کردند. در طول 49 سالی که از مرگ مرلین مونرو می گذرد، اگرچه نمایشگاه‌های گوناگونی از این دست از او در کشورهای مختلف جهان برگزار شده، ولی در نمایشگاه فرانکفورت لوازم و اشیایی از این ستاره سینما عرضه شده که تاکنون کمتر کسی آنها را از نزدیک دیده، که از آن جمله است لباس‌ها و کفش‌ها و حتی آخرین دفتر تلفن و یادداشت مرلین مونرو. سوای اینها، عکس‌های گوناگون این ستاره سینما هم در کنار دیگر لوازم و اشیاء شخصی او تا بیش از یک ماه دیگر در نمایشگاه فرانکفورت قابل تماشاست. در این نمایشگاه که انگیزه 85 سالگی مرلین مونرو برپا شده، تنها به ارائه لباس و کفش و کیف و دیگر لوازم شخصی این ستاره معروف توجه نشده، و که دست‌اندرکاران کوشیدند خصوصیات روحی و روانی مرلین مونرو را هم
به تماشاگر بازتابانند. در نمایشگاه فرانکفورت این ستاره جذاب و زیبای قرن بیستم به عنوان زنی حساس و در این حال زیرک و باهوش هم نشان داده شده. زنی که در آغاز فعالیت‌های هنری مدل عکاسی و نقاشی بود و سپس وارد دنیای سینما شد و در مدت کوتاهی در حدود 30 فیلم بازی کرد. بعضی ها داغش رو دوست دارند. یکی از این فیلم هاست که 50 سال پیش سینماهای ایران را هم تسخیر کرد. خوانندگی و بازی در سینما معروفیت جهانی مرلین مونرو را به دنبال داشت و وی در مراسمی به مناسبت سالروز تولد جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا در آغاز خواندن آوازی تولد کندی را به شکلی خاص شاد باش گفت و به این ترتیب رابطه ای عاشقانه میان آن دو برقرار شد. مرلین مونرو در اوج معروفیت در 36 سالگی با مصرف بیش از اندازه داروهای خواب‌آور به زندگی خود پایان داد و در گورستان معروف وست وود در شهر لس آنجلس آمریکا به خاک سپرده شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما ببینید سران فتنه چرا به قانون تن ندادن؟
مثال اساسی
بنده یه فرد انقلابی هستم، اینجا دارم صحبت میکنم.
بعضی ها با امام از خاریش تو هواپیما بودن، در زمان امام به خاطر خیانت اعدام شدن.
دیگه بعد از اینم میتونید شعار بدید نخست وزیر امام بودید؟
ما هم دندمون پهنه و هیچ اعتنام بید عراجی فکر که بودم هم نداریم.
آیا بازداشت رهبران مخالفان نزدیکه؟ موج جدید تهدیدات لفظی علیه سران اصلاحات ساعت ششم این هفته رو برون داشت تا در پی پاسخ همین پرسش باشه. در ارتباط زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
خب در اینجا همراه میشیم با همکارم فریدون شیبانی و آخرین خبرهای ورزشی.
در 24مین کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا، محمد بن حمام قطری بدون مدعی ریاستش بر کنفدراسیون فوتبال قاره تایید و علی بن حسین ولیعهد اردن به عنوان نایب رئیس فیفا به نمایندگی از قاره آسیا انتخاب شدند. در انتخابات امروز کنگره علی سعیدلو رئیس تربیت بدنی ایران و معاون رئیس جمهوری اسلامی با شکست از نامزد نپالی نتوانست برای نایب رئیسی منطقه مرکزی و غرب کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شود. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران هم یک روز پیش از نامزدی در کمیته اجرایی AFC کنارگیری خود را اعلام کرده بود. محمد دادکان رئیس فدراسیون پیشین ایران در خبرگزاری دانشجویان ایران کنارگیری علی کفاشیان را خیانت به جامعه فوتبال ایران دانست و گفت کفاشیان پس از 11 سال پستی را از فوتبال ایران گرفت که با زحمت فراوان به دست آمده بود. او یادآور شد که کرسی مهم هیئت اجرایی را با پست تشریفاتی نایب رئیسی منطقه عوض کردند تا علی سعیدلو انتخاب شود. تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام فوتبال ملت‌های آسیا امروز رهسپار دوحه شد. جواد نکونام کاپیتان تیم ملی با پرواز فردا به بازیکنان ملی پوش خواهد پیوست. جام ملت‌های آسیا از فردا با دیدار تیم‌های ملی قطر و ازبکستان آغاز می‌شود و تیم ملی فوتبال ایران سه‌شنبه هفته آینده اولین بازیش را با تیم ملی عراق انجام خواهد داد. تیم فوتبال پرسپولیس امشب در اولین بازی در اردوی آنتالیای ترکیه با تیم آینتراخت فرانکفورت آلمان بازی می‌کند. وحید هاشمیان ملی پوش پیشین ایران و تیم‌های بوندسلیگای آلمان به عنوان بازیکن جدید به اردوی پرسپولیسی‌ها پیوست. پرسپولیس اعلام کرده است که در رقابت‌های آنتالیا با تیم‌های آنتالیا اسپور ترکیه، آینتراخت فرانکفورت و FC کلن آلمان مسابقه خواهد داد. در هفته ششم لیگ برتر والیبال ایران، پرسپولیس تهران 3-2 آلومینیوم بندر عباس را شکست داد. در کرمان تیم والیبال داماش گیلان 3-1 تیم هیئت والیبال این شهر را مغلوب ساخت. دانشگاه آزاد در یزد پیشگامان کبیر را 3-2 شکست داد. سایپا هم 3-0 بر بانک کشاورزی پیروز شد. هیئت والیبال ارومیه با همین نتیجه بر ابوموسی مشهد غلبه کرد و تیم باریچ اسانس در کاشان اتحادیه صنعتی تهران را 3-2 شکست داد. پیکان 3-0 تیم بازرگانی جواهری گنبد را مغلوب کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب به نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم، اما پیش از اعلام بخش دوم از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع اخبار باشید با مینا بهارمست.
با سلام به شنوندگان عزیز. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید قرار است در دیدار روز پنجشنبه خود با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر درباره روند صلح خاورمیانه و تهدید مشترک گروه‌های نظامی مورد حمایت ایران برای هر دو کشور گفتگو کند. و افزود شبه نظامیان حماس و حزب الله لبنان میخواهند آرامش را برهم بزنند، اما اسرائیل اجازه این کار را نخواهد داد. قرار است دیدار نتانیاهو و مبارک در شرم الشیخ مصر برگزار شود. بر پایه گزارش‌ها به نقل از منابع ایرانی روز پنجشنبه یک زن آمریکایی به اتهام جاسوسی در مرز ایران و ارمنستان بازداشت شد. هویت زن بازداشت شده حال تالایان 55 ساله گزارش شده که ظاهراً بدون داشتن ویزا هنگام ورود به ایران در مرز نوروز بازداشت شده است. منابع ایرانی میگویند میکروفونی را در دندان‌های این زن آمریکایی کشف کردند. نه سازمان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه مشترکی به اعدام‌های اخیر در ایران اعتراض کردند و خواستار توقف اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی شدند. در این بیانیه با اشاره به اعدام‌های اخیر آمده است که 16 نفر دیگر نیز در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند. سازمان‌ها و گروه‌های امضا کننده این بیانیه نوشتند که جمهوری اسلامی با اعدام مخالفان و زندانیان سیاسی همراه با متهمان به سایر جرایم می‌کوشد ضمن ایجاد هراس و وحشت در جامعه افکار عمومی را مشوش کند و نیروهای مخالف را در موقعیتی قرار دهد که نتوانند علیه صدور و اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی واکنش نشان دهند. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان وابسته به ریاست جمهوری ایران خواستار برخورد قاطع و جدی با به گفته این شورا سران فتنه از جمله زنان شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا در نشست شورای فرهنگی و اجتماعی زنان نمایندگان قوای سگانه و وزیران کابینه نیز شرکت داشتند. چند روز پیش نیز چند تن از نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی در نامی خواستار برخورد با زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی شده بودند. حسن بطارا که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان رئیس جمهوری منتخب ساحل آج شناخته شده روز پنجشنبه گفت که گزینه نظامی تنها راه برای برکناری لورن بگبو از قدرت و حل بحران در این کشور است. حسن بطارا همچنین لورن بگبو رئیس جمهوری فعلی را مسئول خشونت‌های پیش از انتخابات دانست. به دنبال برگزاری انتخابات در ساحل آج در آذر ماه کمیسیون مستقل انتخابات این کشور حسن بطارا را پیروز این انتخابات اعلام کرد، اما شورای قانون اساسی ساحل آج لورن بگبو را برنده این انتخابات معرفی کرده است. علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه پس از دیدار با مقام‌ها و مراجع تقلید در عراق به تهران بازگشت. آقای صالحی که روز چهارشنبه به بغداد رفته بود در دیدار با نخست وزیر، رئیس جمهور، وزیر خارجه و رئیس پارلمان عراق تشکیل دولت جدید را با آنها تبریک گفت. سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین با آیت الله علی سیستانی مرجع شیعیان عراق دیدار کرد. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن روز پنجشنبه از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواست تا فوراً مذاکرات صلح با فلسطینی‌ها را به طور جدی از سر بگیرد. بر پایه گزارش‌ها پادشاه اردن به بنیامین نتانیاهو گفته است که بن‌بست موجود در مذاکرات منطقه را تهدید می‌کند. مذاکرات مستقیم صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها که از پشتیبانی آمریکا برخوردار بود، در ماه سپتامبر سال گذشته به دلیل ادامه شهرک‌سازی‌ها از سوی اسرائیل قطع شد.
با تشکر از همکارم مینا بهارمست برای ارائه خبرها به نیمه دوم مجله شامگاهی امشب میریم با برنامه نگاه تازه، کاری از محمد زرقامی.
نگاه تازه میدونین وقتی که استودیو گیر نمیاد چه بلایی سر آدم میاد؟ وقتی که محمدرضا کاظمی آدمو قال میذاره میدونین چه بلایی سر آدم میاد؟ بنده الان در خدمت شما هستم، محمد زرقامی هستم، نیازی به معرفی هم نیست. محمدرضا کاظمی هم نیست، البته مهمم نیست. حالا مثلا بودم میخواست چی بگه بهتون؟ مثلا بهش میگفتم سلام خوبی، مثلا اون میگفت حال ندارم، حال نداره. ادا اصولم برام در میاره. قرار بود کاظمی این هفته باشه چون قرار بود روشای سرچ کردن بگه. اما نگران نباشید، یه مهمون خیلی خوب داریم، قراره که درباره سکیوریتی یا بهتره بگیم ایمنی فضای مجازی، این که اگه شما دارین از ایمیل استفاده میکنین چه کارهایی رو انجام بدین که این امن‌تر باشه و لطمه بهتون وارد نشه، کسی نتونه شما رو هک بکنه و اطلاعات شخصی و خصوصیتون رو برداره و مورد استفاده که چه عرض کنم بگم سوء استفاده قرار بده. محمدرضا کاظمی هم روحش تا حدود 20 دقیقه آینده قرار احضار بشه. بریم سراغ محمود عنایت، پژوهشگر مسائل اینترنتی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا. اینترنت چقدر فضای امنیه برای اینکه آدم اونجا رابطه برقرار کنه؟
متاسفانه امن نیست، یعنی برخلاف اون تصوری که داریم که بدنگی حالا محیط دیجیتال میشه دیگه، از اون حالت مکالمه حالا آنالوگ تلفن میاد بیرون میره اینترنت، این اومدن روی اینترنت، استفاده از روی اینترنت، آنلاین شدن، این خود به خود شما رو امن نمیکنه. خیلی وقتا از اون روش ارتباطی آنالوگی داریم مثل تلفن، مثل نامه، مثل صحبت کردن، خیلی هم از اون دوا شاید ناامن‌تر بشه، مخصوصا برای کسایی که فعال حالا سیاسی اجتماعی هستن. ولی در حالت کلی نه در ایران، حتی در کشورهای اروپایی و در آمریکا، مسئله امنیت آنلاین در واقع این که به شهروندان جامعه یاد بدن که شما چجوری از حساب بانکی آنلاین که استفاده میکنین، این چه چیزهایی باید رعایت کنین که مثلا این حساب بانکیتون بهش نفوذ نشه، دولت سرمایه گذاری میکنه، بانک ها مثلا خیلی اینجا فعال هستن که به شما یاد بدن که چجوری کامپیوترتون امن بشه، این اولین قدم این هستش که احساس ناامنی بکنین.
اگه یکی میخواد وارد این رابطه بشه از طریق اینترنت ارتباطاتش رو با دیگران سامون بده، حالا امکان داره که به قول شما مثلا این آدم فعال اجتماعی باشه، فعال سیاسی هم باشه در کنارش، یا یک دانشجویی باشه که داخل این فعالیت ها هم هست، اولین کاری که باید بکنه جدای از این که باید این ترس رو داشته باشه که این فضا فضای امنی نیست، چه اقدامی رو باید انجام بده برای ایمنی خودش؟
اولین قدم در واقع امنیت سیستم عاملتون هستش، باید یک نرم افزار در واقع آنتی ویروس خوب داشته باشین که به روز بشه. این مشکلی که ایران هستش چون از نرم افزار قفل شکسته استفاده میکنن، این به روز شدن اون آنتی ویروس خیلی وقت انجام نمیشه یا حالا با مشکل هستش. به عنوان سرمایه‌گذاری اولیه یک نرم افزار آنتی ویروسی رو کامپیوتر نصب بکنیم که به روز بشه. حالا این مدل‌های مختلف هستش، شرکت‌های مختلف ارائه میدن، ولی یه چیزی واقعا میگم در قدم اول این مهمترین هستش. در قدم دوم شما یه فایروال رو کامپیوترتون باید نصب کنیم. باز میگم برای حالا سیستم عامل ویندوز زون آلارم خیلی مطرح هست، استفاده میکنن. برای مک بی خورده باز هستن، شما اگر روی سیستم عامل اپل بیاین مک بیاین، این خودش یک حد خیلی زیادی کامپیوتر شما رو امن میکنه. ولی برای هم میدونیم که بیشتر کاربرا توی ایران از سیستم عامل ویندوز استفاده میکنن، بیشتر هم بحث رو هم نگه میدارم روی ویندوز. و قدم سوم از مرورگر براوزری که استفاده میکنید، حداقل از اینترکس فور استفاده نکنید. بی واقعا میگم فایرفاکس دیگه دفعه هر دردی بعد بگیم هست شما فایرفاکس، چون اینترکس فور استفاده کردن ازش با توجه به مایکروسافت هم خیلی سعی میکنه که امنش بکنه، ورژن خیلی مختلفی در واقع به آپدیت میکنه میاد بیرون، ولی به دلیل اون ساختارش، به دلیل اون معماری اولیش ناامنه.
چرا این اتفاق میفته تو فایرفاکس؟ یعنی
روشی که اینترکس پرسس که شرکت مایکروسافت هست، کدش در واقع متن باز نیست، اوپن سورس نیست، فایرفاکس متن بازه، کدش بیرون هست و این کمک میکنه که یک جامعه، یک کامیونیتی در واقع از هکرهایی که به قول معروف بخوان کار خیر انجام بدن و آدمای پروگرامر، اینا کد دائما دارن مرور دارن میکنن، ایرادی که پیدا میشه زود در واقع اینا متوجه میشن، پیدا میکنن. خوشه
این متن باز هم اگه میشه یه مقدار بازتر بگید.
ترجمه فارسی رایج حالا اوپن سورس هست. اوپن سورس در واقع دو جور کد داره، یه جور کدی هستش که من وقتی برنامه رو می‌نویسم به شما میدم، متن برنامه رو در واقع اون متنی که به زبان برنامه‌نویسی شده رو به شما نمیدم، من میدونم که اون تو چی داره میگذره. یه جور یه هستش که من نرم‌افزار به شما میدم، کدم به شما میدم، میگم که شما این کدام داشته باشین، حالا خواستین عوضش بکنین ببینین اصلا تو چی داره میگذره، میتونین ببینین. معمولا نرم‌افزار متن باز مجانی هستن، نرم‌افزاری که در واقع اوپن سورس نیستن، کامرشیال هستن، تجاری هستن، اونها پولی هستن.
قدم بعدی اولیه چی میتونه باشه برای اینکه ما خودمون رو حفظ کنیم از حمله حالا هکرها، یا اینکه اطلاعات شخصی ما، ایمیل‌های شخصی ما، یا هر چیز دیگه‌مون در دسترس دیگران قرار نگیره؟
حالا اینجا شما که میای آنلاین وارد میشین، حالا بستگی شما چیکار میخواین بکنین. توی ارتباط ایمیلی عمد داشتن، مهمترینش باید اینه که شما از چه ایمیلی دارید استفاده میکنید. اگر از وب بیس هست که اکثر واقعا الان دیگه کاربرا توی از ایمیل های وب بیس استفاده میکنن، مثل یاهو، جیمیل، هات میل، این یه روش هست برای ایمیل. یه ایمیلی هست که شما سرویس اف ام تی پی استفاده میکنید، خودتون یک سروری دارین، این بیشتر در شرکت رایج هستش که از اتلوک یا از نرم افزار به صورت آفلاین از ایمیل چک میکنن. مثلا در قدم اولش شما باید سرویس ایمیل استفاده بکنین که به صورت اتوماتیک میاد ایمیل رو رمزگذاری میکنه و تنها سرویس حالا میگم مجانی قابل اطمینانی که الان وجود داره جیمیل هست. جیمیل این کارو میکنه. حالا یه خود تکنیکال میخوام صحبت کنم، این رمزگذاری منظورم اینه که از SSL استفاده نمیکنن. شما وقتی روی سایتی که میرین اون قسمت آدرسش رو نگاه بکنین هست HTTP، یه سری سایت هم هست HTTPS، اون S در واقع مخفف سکیور هست، معنای امن. اگه شما وارد سایتی شدین تو آدرس بارتون نگاه بکنین نوشته باشه HTTPS، به معنای این هستش که شما هر چیزی که در مرورگرتون در براوزرتون شما در واقع دارین مینویسین و میفرستین به طرف مقابل، به سرور مقابل، این در واقع رمزگذاری شده.
یعنی ایمیل های دیگه هیچ کدوم قابل اطمینان نیستند، یا هو، هات میل
قابل اطمینان به معنی نیستن که این کانال ارتباطی که بین کامپیوتر شما، مرورگر شما و سرور یاهو ایجاد میشه، این کانال ارتباطی رمزگذاری نیست. این هستش که شما در واقع نامه بنویسین تو پاکت هم اصلا نذارین، هیچ رمز و هیچ چیزی نذارین، همینجوری اینو بنویسین تو صندوق پست. تو خب تو صندوق پست اون کسی که پستچی و اداره پست و همینا میتونه خب این
میتونه بازش کنه بخونه،
مثلا بیرون باز ببینه. خب یه جیمیل این هستش، شما میگین شرکت گوگل دوادر سرمایه‌گذاری میکنه، به روز دوادر نگه میداره، خودش امنیتش براش مهمه، مخصوصا بعد از اتفاقی که حوالی سال پیش افتاد، حمله‌ای که از چینش به گوگل شد. در قدم دوم حالا حتی شما جیمیل هم گرفتین، یه سری موارد رعایت نکنین، باز هیچی نیست. چون شما دارین از یه براوزر، یه مرورگر استفاده میکنین که به سرویس جیمیل وصل بشین، به همین خاطر امنیت داخلی کامپیوتر شما مهمه. همین خاطر اول گفتم که نرم افزار در واقع آنتی ویروس و فایروال خیلی مهمه و براوزر خوب. یعنی در واقع یک سری حمله ها هستش که میتونن متن ایمیلی که شما در واقع تایپ میکنین یا پسوردی که وارد میکنین رو هکرها اینا رو پیدا کنن، که اصلا هیچ ربطی به جیمیل گوگل نداره. یعنی اونها امن میمونه، در واقع این کامپیوتر شماست در واقع بهش هک شده. اگر یه ویروس برای شما بفرسته، حالا هم ویروس یا میشه بهش گفت بد افزار، جاسوس افزار بهش میگن، همه اینا رو ترجمه فای اسپایور در واقع، اگر آنتی ویروس نتونه تشخیص بده که این اسپایور هست، فایروال میتونه جلوی اینو بگیره که این جاسوس افزاری که کامپیوتر شما وصل شده با هکر ارتباط برقرار نکنه. من خاطر فایروال مهمه. یه چیز دیگه که واقعا خیلی مهمه، یعنی خیلی قدم ابتدایی هستش، پسورد خوب انتخاب کردن.
منم شنیدم که میگن پسورد رو خیلی باید دقت کرد، چون بعضی از پسوردها خیلی راحته.
الان واقعا میعلش شده منده شما خوشانه فکر کنن ببینن که پسوردی که دارن، من به شما قول میدم به احتمال خیلی زیاد یک مخلوطی از اسم خانوادگی، اسم خودشون، اسم دوست دختر و شماره تلفن خونه و یا تاریخ تولد و چون سخته. یعنی شما یه پسورد بخواید رندوم تصادفی انتخاب بکنی، اول مغز آدم نمیشه تصادفی انتخاب کنه چیزی یا. یعنی ما یه دنبال چیزایی میریم تو ذهن، مثلا یه لحظه هم شما الان پسورد انتخاب کنین، دنبال یه کلمه‌ای میگردین که یک معنایی برای شما داره، یعنی خود شما نمیتونین بگین الف ب ج چ، این معنی باید داشته باشه. ولی باید واقعا سعی کنین که پسوردی که انتخاب کنین تصادفی باشه.
حالا چه جوری میشه یه پسورد خوب و امن انتخاب کرد؟ یعنی چه راهی هست؟
مثلا به نظر میاد راهش اینه که مثلا یه جمله فکر کنین، مثلا میشه یه جمله‌ای باشه که شما حالا اون جمله به ذهن شما میمونه، بگین من کلمه‌ای مثلا اول اینو انتخاب می‌کنم، یه دونهشو حرف کوچیک می‌زنم، یه دونهشو حرف بزرگ می‌زنم، بعد یه تاریخ هم فکر کنین، یه شماره تلفنی هم فکر کنین، اینم من وسطش می‌ذارم، مثلا حرف کوچیک و حرف بزرگ و یه سری عدد. این واقعا بهترین پسورده.
حالا مثلا بعضیا میگن که اگه استفاده کنیم از مثلا به علاوه و مساوی و میتونه کمک کنه.
آره اونها هست، هر چقدر که شما در واقع کاراکترهای غیر معمول بذارین توش. یکی از چیزایی که هستش در مورد جیمیل، این چیزی که شایع شده تو ایران، من خودم چند موردش رو دیدم، این شاید رفت پیدا کنه به حرفی که وزیر اطلاعات اخیراً زد که ما اشراف اطلاعاتی بر همه ایمیل های رمزگذاری شده. ایمیلی که رمزگذاری شده باشه دو جور حالتی، یکیش که همون من توضیح دادم که در واقع کانال ارتباطی رمزگذاری میشه، یه جور دیگه رمزگذاری که شما یه متن ایمیل رو رمزگذاری کنین و اون متن رمزگذاری شده شما رو بفرستین. رمزگذاری متن ایمیل کار ساده ای نیست، بهش میگن پی جی پی. نرم‌افزارش وجود داره آنلاین، اون برای کسایی که واقعا میگن فعالیت اجتماعی سیاسی که خیلی براش مهم هست امنیت، میتونه از اون پی جی پی استفاده کنه، ولی کاربر عادی پی جی پی خیلی سخته. حالا وزیر اطلاعات ما نمیدونیم که منظورشون این بوده که متن ایمیل ها رو رمزگذاریتون اصلا قفلشو بشونن یا اون کانال ارتباطی، به در دو حالت واقعا امکان پذیر نیست. یعنی قدرت کامپیوتری که وجود داره و لازم هست برای شکوندن قفل متن و اون کانال ارتباطی، این اصلا امکان پذیر نیست، یعنی لازم منطق فنیش نمیشه این کارو کرد. ولی کاری که تو ایران ما شنیدیم که شده دیدیم این هستش که آی اس پی ها توی ایران میان اون کانال ارتباطی که بین کامپیوتر شما و سرور جیمیل وجود داره، این کانال ارتباطی رو میان به شما یک گواهینامه قلابی میندازن به کامپیوتر شما، در واقع میان اون کانال رو دستکاری میکنن. حالا این چه جوری اتفاق میفته؟ من که میخوام بسشم به سرویس جیمیل، سرور گوگل میاد میگه اوکی من این کانال رو امنش کردم، اینم گواهینامه‌ش، سرتیفیکیت به شما نشون میده. آی اس پی تو ایران کاری که میکنن میان وارد در واقع این ارتباط شما و سرور جیمیل میشن، گوگل میشن، میان اون گواهینامه رو از گوگل میگیرن، یه گواهینامه قلابی به کامپیوتر شما میدن و این وسط در واقع بهش میگن میدل اتک، یعنی شخصی که وسط دو نفر که دارن صحبت میکنن وایس به اون ورده که من فلانی هستم، به این ورده میگه من فلانی هستم و در واقع این کسی این وسط وای میسه و به صحبت گوش میکنه. اینو تو ایران انجام دادن، نمونه اش هم دیدیم. با یک راه خیلی ساده میشه فهمید که اتفاق میفته یا نه. شما توی براوزرتون برین آدرس بزنین https@gmail.com یا گوگل هست سرویس از https استفاده میکنه، روی اون بغلش در واقع توی فایرفاکس اون بغلش یه علامتی هست که معمولا آیکون گوگل هست یا هستی هست، روی اون آیکون شما کلیک بکنین در واقع تو همون آدرس با یک صفحه دیگه کوچیکی باز میشه که به شما میگه کسی که این گواهینامه رو صادر کرده کی هستش و این گواهینامه رو صادر کرده اونجا اگر نوشته باشه گوگل امنه، اگر هر چیز دیگه نوشته باشه آنون ناشناخته بدونین که در واقع مورد این حمله قرار گرفتین.
واقعا حالا دولت ها چه در ایران چه در جاهای دیگه این توان رو دارن که تمام ایمیل های شخصی، ارتباطات اینترنتی رو کنترل کنن، از فیلتر و صافی خودشون رد کنن؟
ببین علاوه بر منطق فنی آره میشه این کارو کرد، شدنی از این بابت این که اگر شما متنی که در واقع از نوع ارتباط اینترنتی که شما دارین، اگر از رمزگذاری یا از سرویس های رمزگذاری شده استفاده نکنید، مثلا همین جیمیل که توضیح دارم، یا اینکه کلا خودتون رمزگذاری نکنین، ارتباطی ترافیکی که از کامپیوتر شما میاد بیرون، این ترافیک باز میشه دیدش. ولی آیا اگر دولت ایران به قول معروف با این حالا سوی مدیریت یوجیرایی میتونه این کارو بکنه در این یک وسعت وسیع، اونجاست که اما اگر شروع میشه. اینکه آیا این به صورت یک سیستم جامع مدیریت شده، اینی که یه نفر نشسته باشه مثلا تو تهران بگه آقا من همه ایمیل ها رو دارم میبینم، این احتمالش خیلی ضعیفه، چون که علاوه میگم اون هزینه‌ای که باید بشه واسش، ساختاری که واسش باید پیاده بشه، اون خود پیچیده است، ولی شدنیه و واقعا نمیدونیم که این امکانو دارن یا ندارن، ولی باید فرض رو بزنیم که این اتفاق میفته. همه دولت در واقع علاقه دارن که به دلیل مسائل امنیتی و اطلاعاتی، این خود دولت ایران نیست، این چه ببینه، مثلا دولت آمریکا به دلیل در واقع مبارزه با تروریسم یا موارد غیر قانونی هم ایمیل ها رو در واقع کنترل میکنه. یعنی ما چی هستیم اون مثلا NSA نشست شده ایجنسی تو آمریکا، خب میگن در واقع شایعه است که این ایمیل ها رو میتونه ببینه اینا، ولی خب این در حد یه شایعه است، هیچ وقت هم نه تایید شده نه رد شده. و یه اتفاق جالب چند ماه پیش افتاد که کنگره در واقع در آمریکا داره سعی میکنه فشار بیاره به چند تا شرکت اصلی مثل فیسبوک، مثل گوگل، که در واقع اینها در مواردی که یک مظنون به شکل دفاعی تروریستی دادگاه حکم بده، اینها باید همکاری کنن با ضابطان حالا میگم حالا ماموران امنیتی و ایمیل های اون فرد و حالا اون ارتباطات اون فرد مثلا توی فیسبوک، توی جیمیل رو به دولت آمریکا بدن. خود این درخواست نشون میده که نمیتونن همینجوری در واقع بدون همکاری شرکت های مثل گوگل و فیسبوک ایمیل رو کنترل بکنن. حتی در کشور مثل آمریکا با تمام پیشرفت های بقولمعروف فنی و همه اینها و این شرکت هم آمریکایی هستن، بدون همکاری این شرکت ها نمیشه در یک سطح خیلی وسیع ایمیل رو کنترل کرد.
متنی هم صحبت کنیم، چون بعضی اعتقاد دارن که مثلا اگر از امکان اسکایپ استفاده کنن برای ارتباطاتشون خیلی ایمنتره و نمیشه به راحتی به این مکالمه ها دسترسی پیدا کرد.
دقیقاً گفتین اسکایپ از همین امتر، حالا از اون امتر هم وجود داره. یک چیزی که بازم خیلی مهم هستش، چت متنی که از طریق یاهو و جیمیل اتفاق میفته، اون متن باز هست. هر چیزی که در واقع شما این تو مینویسید و میگی این دقیقاً عین همون ایمیل یاهو هستش، میتونم ببینم. اسکایپ امنه، هم صوتش در واقع امنه، هم متنش در واقع اون چتش امنه.
الان میدونید که خب خیلی از جوونا دارن از فیسبوک استفاده میکنن و در دورانی که اعتراضات به نتایج انتخابات توی ایران جریان داشت، اعلام میشد که یکی از منابعی که از روش شناسایی میکنن افراد رو صفحات فیسبوکه. فیسبوک چقدر اصلا ایمنی داره؟
امنیت در واقع اکانت شما هستش، باز مثل همون مواردی که گفتم، اگر شما یک براوزر خوب داشته باشین، امنیتش رو رعایت کنین، آنتی ویروس و فایروال داشته باشین، پسورد فیسبوکتون لو نره، امنه. فیسبوک یه خوبی داره که واردش که میشین، اون قسمت اولی که قرار شما وارد سایت بشین، اون رمزگذاری شده هستش، ولی بقیه‌اش که وارد خود سایت میشین، هر کاری انجام بدین، اون رمزگذاری نشده است. ولی ترفندهایی هم هستش که میشین، حالا امنش، من خیلی خلاصه بگم، وی پی ان، کسی از وی پی ان استفاده کنه، یک وی پی ان امن استفاده کنه، حتی شما رو سایتی برین که خود سایت رمزگذاری نمیکنه، ولی چون کانال ارتباطی شما رمزگذاری شده هستش، این همه این در واقع این سرویس ها به صورت اتوماتیک اینا رمزگذاری میشن.
یه توضیح هم بدید که وی پی VPN چیه؟
VPN مخصص Virtual Private Network، یعنی در واقع یک شبکه خصوصی مجازی. الان وقتی که از بحث میشیم به ISP، یک در واقع کانالش بین شما برقرار میشه. ISP با شرکت بعدی همینجور در واقع این شما رو یک زنجیره میشین. اتفاقی که VPN میفته، میاد تو این زنجیره یک کانال ارتباطی امنی ایجاد میکنه. در واقع بین شما و یک سروری که شما باید از اون در واقع VPN میگیرین، میاد یک کانال امن ارتباطی برقرار میکنه. یک کانال ایجاد میکنه، کانال ارتباطی که این کانال رمزگذاری شده هستش. هر چیزی که شما از طریق این کانال بفرستین، این اتوماتیک رمزگذاری میشه. و این همین دلیلی بود که بعد از انتخابات اولین چیزی که در واقع در روزهای حساس تو ایران قطع میشد VPN بود. دلیلش هم این است که شما زمانی که از VPN استفاده میکنین، اون کانال ارتباطی شما این در واقع رمزگذاری شده هستش و هر چیزی که از این بین رد بشه، یعنی شما از هر سرویسی استفاده بکنین، حتی اون سرویس اگر رمزگذاری نشده باشه و ناامن باشه، ولی چون شما با از VPN استفاده میکنین، این یه رمزگذاری ایجاد میشه. خیلی خیلی مهمه تو VPN این هست که شما از VPN از کی گرفتین، چون اون کسی که در واقع VPN به شما میده، اون میتونه ببینه که شما دارین چیکار میکنین، چه چیزایی در واقع دارین میفرستین. به این خاطر خیلی مهمه که از هر VPN نباید استفاده کنین. فیسبوک مثل یک جامعه است، یک جامعه مجازیه. به نظرم باید واقعا نگاه کردین که شما سیاستتون در مورد پذیرفتن این نفر به عنوان دوست چیه. شما آیا واقعا کسایی در فیسبوک دوست شما هستن که واقعا دوست شما هستن، یعنی شما اینا رو میشناسین، بهشون اطمینان دارین؟ اگر شما حلقه دوستانتون کسایی هست که نمیشناسید، نمیدونین کی هستن، به قول معروف فامیل و دوست و آشنا نیستی در جامعه بیرون جامعه، به قول معروف آفلاین، اینا رو میشناسین، خب واقعا من خیلی مواظب باشین. یعنی چه چیزایی در مورد خودتون مینویسین، چیزایی در مورد عقاید سیاسی، در مورد فعالیت سیاسی مینویسین، این چیزایی در واقع من گفتم، خب میگم شاید خیلیاش پیچیده باشه مثلا برای کاربرای عادی. یک چیزی که من واقعا پیشنهاد می‌کنم، متأسفانه در منابع خوب به زبان فارسی کم هستش، ولی یک سایت جدیدن راه افتاده که اینا آموزش مبانی در واقع امنیت اینا از طریق ایمیل، این سایت اسمش درسنامه، برای کسایی که علاقه دارن که بیشتر یاد بگیرن در مورد مبانی امنیت کامپیوتر و اینترنت. اینا میتونن یک ایمیل خالی بفرستن به security1@darsname.com، درسنامه هست darsname.com. اینا اتوماتیک وارد یک خودآموزی میشن که اینا براش ایمیلای میاد و این 9 تا 10 تا درس هستش که از قدم اول همیشه که من گفتم شروع میکنه تا میره تو قدم‌های بعدی و مبانی مختلف امنیت در حالا اینترنت کامپیوتر هم توضیح میده.
حالا بریم سراغ تکنیکای سرچ کردن، چون خیلی از شنونده های ما میپرسن که اگه ما بخوایم یک مطلب خاصی رو در اینترنت پیدا کنیم، چه روشایی رو باید دنبال کنیم که بتونیم اون مطلب رو پیدا کنیم، یا بعضیاشون مثلا برای کارهای دانشگاهیشون، پژوهش‌های دانشگاهیشون میخوان روشای بهتر و تکنیکای بهتری رو بدونن توی سرچ کردن.
من سرویس گوگل توضیح میدم. الان اولش منظورم این هستش اگر شما برای مواد دانشگاهی در واقع میخواین، گوگل یه سرویس به اسم گوگل اسکالر، آدرسش هم هست scholar.google.com. شما متن رو هستی بزنید، این میاد بر اون دیتابیسی که وجود داره در مورد مقاله ها هستش، مقاله دانشگاهی هست، اونها رو میاد جستجو میکنه. خیلی از این مقاله های دانشگاهی شما باید عضو باشین در اون سایتی که واقعا این مقاله ها رو نگه میداره. بعضیا در دانشگاه مثلا شما دانشجو باشین در خارج از ایران، خب اون از نتورک شبکه دانشگاه که بس بشین، این اتوماتیک میاد میفهمه که شما دانشجو هستین، از دانشگاه بس شین و این دسترسی به شما میده به این مقاله ها. و خیلی وقتا حالا این مقاله ها همینجوری وجود داره، شما میتونید دانلودشون بکنید. نکته مهم اصلی است که شما میخواین جستجوی دقیق انجام بدین، باید ادوانس آپشن استفاده کنین، در واقع اون جستجوی پیشرفته استفاده کنین. یکی اینکه در بازه زمانی اگر بخواید نگاه کنین، حتما بعد بازه زمانی بزنین. خیلی وقتا ما نمیدونیم دقیقاً دنبال چی میگردیم، یعنی در واقع میدونیم فکر کنیم دنبال چی داریم میگردیم، ولی کیوردش رو نمیدونیم. و این در واقع چند بار مختلف باید کیورد مختلف رو سرچ کنیم. خوبیه در واقع گوگل مثلا سرویس جدیدش این هستش که
یعنی کلید کلمه رو منظورتونه،
کلید کلمه یا اون کلید واژه رو. خیلی وقتا ما دقیقاً میدونیم چی میخوایم، هولوش میدونیم، ولی دقیقاً خودش رو نمیدونیم چی هستش. و اون باید توی چند بار هم آزمون خطا بکنیم که کلید واژه درست دستمون بیاد. این نکته مهم هستش. ادوانس سرچ باید استفاده کنیم. اگر شما یه چیزی رو توی کلون بزنید، توی این خیلی جستجوی شما دقیق‌تر داره میکنه، ولی این به شرطی نیست که دقیقاً شما ببینید دنبال چی میگردید. مورد بعدی هم این هستش که شما بعد وقت دقیقاً مثلا میدونید که میخواین توی یه سایت خاصی سرچ کنید، توی بازه زمانی خاصی سرچ بکنید، اون موقع از گزینه‌های جستجوی پیشرفته استفاده میکنید، توی ادوانس سرچ گوگل میرید.
به هر حال همه راه‌ها به گوگل ختم میشن.
حالا همه راه‌ها نه، ولی در مورد میگم حالا سرچ یاهو میشه استفاده کرد. توی ایران چند تا موتور جستجو هستش. گوگل تنها خوبی که داره اینه که اون آزمون خطا رو الان راحت‌تر کرده.
پس از شنیدن کلی مطالب در مورد سرچ کردن و درباره امنیت اینترنت، این بخش اختصاص داره به بخشی که احضار روح میخوایم بکنیم.
روح نشدم، هنوز زنده‌ام.
شما من میشنوین چیزایی که من دارم میگم؟
نه خیر نمیشم. سلام.
خوبی؟ سلام علیکم. خوبی؟ کجایی تو؟
من مریض شدم ولی نمردم که میخوای روح احضار کنی.
آها گفت آخه ببین از چند وقت پیش قرار بود که این قسمت برنامه رو تو به عهده داشته باشی. بعد ویروس ها حمله کردن به تو. قرار بود برنامه در مورد اینکه سیستما چجوری در برابر ویروس و در برابر هک و اینجور چیزا قوی بشن صحبت بکنیم. یه دفعه ویروس حمله کرد به تو.
کاش آدما میتونستن آنتی ویروس رو خودشون نصب کنن.
آره اگه میتونستی خیلی خوب بود.
آره اگه میشد منم میذاشتم.
حالا کی سیستمتو هک کرده؟
نمیدونم، یکی از همکارای مهربون در صورت لوس کرده.
آره تو فیسبوک هم نوشته بودی.
آره یه ویروس من داره که منو انداخت بجور.
خب اینم محمدرضا که از اول برنامه حتما شنوندهام گفتن آقا محمدرضا کجاست؟ برنامه‌تون این هفته بدون محمدرضا صفایی نداره. بالاخره ما چند دقیقه گفتیم محمدرضا رو که تو بستر بیماری بیاریم. بابا هندونه نمیذارم که. بعدش الان فصل هندونه است مگه؟
همین دیگه. همین می‌خواستم بگم گیرم نمیاد.
آره دیگه.
خب چیز کارشناسی که وردی توی برنامه توضیح داد دیگه همه چی در مورد
سرچ کردن. یه مواردی هم هست فکر می‌کنم که بعد نباشه تو هم بگی، چون بعضی از این موارد به هر حال مسائلیه که خودت به تجربه به دست آوردی.
بهترین ماشین جستجو فعلا گوگل هست. مثلا یه مسئله که دنبالش هستین، مثلا یه مثال بزن محمد جان.
مثلا ما می‌خواستیم در مورد چی بود مثلا
نگاه
هفته
تازه.
آره نگاه تازه رو بگیم.
در مورد نگاه تازه مصاحبه با مثلا
ژاکلینو. مثلا
ژاکلینو، آره دنبالش بگردید. دقیقاً این کلمات رو می‌نویسی، می‌نویسی نگاه تازه مصاحبه ژاکلین. حروف اضافه لازم نیست نوشته بشه، با و و و حرف ربط و اینا لازم نیست. توی زبان‌های اروپایی راحته، مثلا انگلیسی گیومه که بذاری دو طرف یک عبارت، دقیقاً باید بگرده دنبال جایی که این همین اومده. یکی از تکنیکایی که من استفاده میکنم همیشه ازش و خیلی موثره اینه که مثلا ما خیلی وقتا میخوام توی یک صفحه جستجو کنیم، مثلا توی سایت رادیو فردا. سرچی که خود این سایت ها دارن خیلی دقیق و خوب نیست. میشه اینو برد توی گوگل. مثلا میخوای نگاه تازه رو پیدا کنی توی سایت رادیو فردا، میاری توی گوگل، مینویسی نگاه تازه، بعد مینویسی سایت دو نقطه www.radiofarda.com. اینطوری خیلی دقیق‌تر و بهتر پیدا می‌کنه.
خلاصه خیلی ممنون محمد رضا که از سطح شهر ما رو راهنمایی کردی. از سطح شهر.
قابل نداشت.
آره.
خوش بگذره.
قربونه. سلام میرسونم. الان می‌خوام برم ایمیل‌های شنونده‌ها رو بخونم. سلامت هم میرسونم.
سلام باش.
قربونه. خدا حافظ.
خدا حافظ.
از تلفناتون شروع می‌کنم. معصومه گفته که آقای زرقامی و آقای کاظمی اگه با یخ هم مصاحبه کنیم برنامه‌تون داغ میشه. یه شنونده بینام گفته که حرف دلش اینه، متأسف برای ما وطن فروشا. آپولو اساری گفته شهریورما به ما گفته بوده که برنامه نسازیم، ولی حالا اومدیم با یکی از فامیلای خودمون مصاحبه کردیم. کدوم فامیل آپولو جون؟ مشتبه از دسپول سلام رسونده به احمد شنونده نابینامون از شوش، سال نو رو هم تبریک گفته به همه ایرانی‌های مسیحی. و اما عقیق خانم از شیراز گفته مصاحبه با ژاکلین خیلی خیلی محشر بود، مصاحبه با سوسن تسلیمی که دیگه بی‌نظیر بود. توکتم از مشهد هم گفته لطفاً برنامه رو با روحیه شادتری اجرا کنیم. چه جوری؟ الان دیدی دیگه محمدرضا کاظمی چه وضعیتی داشت. حسن از دسفور گفته با لیونل مسی مصاحبه کنیم یا حداقل بیوگرافیش بگیم. عبدالله از بندر لنگم از موج جدید رادیو تعریف و تمجید کرد و گفته یه برنامه هم درباره این پارازیت‌ها بسازیم که به هر حال می‌فرستن روی صدای رادیو فردا. یه شنونده بینامم مثل اینکه دل خیلی پوری داشته از لیلا فروهر، نمیدونم چرا با لیلا فروهر مشکل داشته. احمد هم شنونده نابینامون از شوش گفته که موج جدید رادیو فردا خوب نیست و پارازیت داره. یه نفر میگه خوبه، یه نفر میگه پارازیت داره. اما در میان ایمیل‌های پرشور شما، زهره گفته که برنامه‌تون داره هر هفته بهتر میشه گوش شیطون کرد. بعد گفته درباره تکنیک‌های اینترنتی یه برنامه بسازیم که خب درباره سرچ که خواستی خب این برنامه بهش پرداخت، امیدوارم که راضی بوده باشی. حسن برای ما یک ایمیل فرستاده به نام صاحب شانس، گفته 96 ساعت اگه این نامه رو برای کسی نفرستیم بی شانس میشیم. آقای مظاهری هم از مرکز گریم از راه دور همچنان برای ما ایمیل میفرسته. بهروز هم از ما خواسته که با محسن یگانه مصاحبه کنیم و گفته که برنامه هفته قبلمون هم جالب بوده. مهسا خانم گفته که خبر فوت شاهدخت فرهناز پهلوی درسته یا شایعه است؟ ما همچین خبری رو نشنیدیم، اما همونطوری که شنیدین شاهزاده علیرضا پهلوی در آمریکا خودکشی کرد. محمد از نتنز گفته که سن و تحصیلاتمون رو یه توضیح بدیم و اینکه چطوری در رادیو فردا شروع به کار کردیم، که این نیازمند حضور محمد رضا کاظمی همکار نازنینم هم هستش، نمیتونم خودم بگم دیگه. ایمان از شیراز گفته برنامه‌تون با خانم تسلیمی عالی بود، مخصوصا موزیک آخر برنامه. اگه میشه با ابی مصاحبه کنیم. زهرا هم یه شعر به ما تقدیم کرده، گفته به هر جا که رو آری از نیک و بد پناهت خدا باشد و پشتت خرد. امین گفته چرا فقط یه قسمت از ایمیلشو میخونیم؟ امین جان به خاطر اینکه ما وقت برنامه‌مون انقدر اجازه نمیده که ما همه ایمیل‌ها رو کامل بخونیم، ما اون قسمتی که فکر می‌کنیم جذابه رو معمولا میخونیم. بله، خواسته بودی که با شادمهر عقیلی مصاحبه کنیم، حتما سعی می‌کنیم که تو برنامه‌مون بهش بپردازیم. عادل هم گفته که چطور میتونه از شر فیلترینگ خلاص بشه؟ تنها راهش اینه که به رادیو فردا گوش بدی، فیلتر شکنای روزی که همکارای من تو بخشای خبری میخونن رو استفاده کنی. یک کارشناس محیط زیست از سبزوار که اسمش رو ننوشته اما ایمیلش هست باران، خیلی خوشحال شده که من به فکر درخت‌ها هستم. بله من درخت‌ها رو دوست دارم و گفته متاسفه که اون یه نفرم تو ایران نیست. حتما هستن آدمایی که عاشق محیط زیستن. اما یک شنونده دیگه هم از سبزوار به نام حامد گفته مرسی از برنامه قشنگتون، با آرش مصاحبه کنیم. با آرش مصاحبه قبلا داشتیم ولی باشه، اگه آرش کار جدیدی انجام بده حتما به سراغش میریم. مجده هم برامون آرزو کرده که سال خوبی رو داشته باشیم، پر از خبرهای خوب. ما هم برای مجده همین آرزوهای خوبو داریم. برای ما ایمیل بزنین jawanan@radiofarda.com و به ما تلفن بزنید 2042221124114. و البته یادتون نره ما فیسبوک هم داریم، ما برین اونجا، ما منتظر دیدار شما روی صفحه فیسبوکمون هستیم. فیسبوک ما هم هست، آدرسش www.facebook.com/negah.taze. پس منتظرتون هستیم. تا هفته بعد.